الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لباس مغصوب در نماز بود که عرض کردیم مشهور قائل شدند به بطلان نماز در لباس مغصوب در حال علم و عمد. ادله‌ای به نفع مشهور ذکر شده بود که این ادله رو مجدداً به آن اشاره می کنیم. دلیل اول اجماع بود که برخی ادعا کرده بودند، که جواب دادیم گفتیم اولا اجماع ثابت نیست، چون کلینی در کافی از فضل ابن شازان نقل میکنه که نماز در لباس غصبی صحیح هست و ظاهر نقل کلینی بدون اعتراض به آن این است که قبول دارد کلام فضل ابن شازان را، و الا مناسب بود ایراد به آن بگیرد. ثانیاً این اجماع تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشه، چون محتمل است مستند باشه به بعض وجوه عقلیه، کما این که در کتاب ناصریات و خلاف استناد کردند به بعض وجوه عقلیه که بعداً مطرح می‌کنیم. این مطلب رو ما توضیح بدیم، چون برخی از بزرگان فرمودن که اجماع فرقی ندارد مدرکی باشد یا غیر مدرکی. اگر اجماع در زمان ائمه بین اصحاب ائمه باشه حجت مدرکی باشه یا مدرکی نباشه. اصحاب ائمه اگر بر اساس یک دلیل نادرست مثل انما المشرکون نجس قائل شدن به نجاست کفار، ائمه هم می دانستن که اصحابشان این نظر رو دارن و اعتراضی نکنن، این کشف میکنه از رأی معصوم، بلکه ظاهر این است که اصحاب از معصوم این نظر رو گرفتن. و اگر اجماع منفصل باشه از زمان ائمه، اجماع بعد از زمان ائمه شکل گرفته باشه که اعتبار نداره. این اشکالی است که آقای زنجانی کردن، ولی این نکته رو توجه داشته باشید، اونهایی که میگن اجماع مدرکی است و اعتباری بهش نیست، مقصودشون اینه که زمان بعد از ائمه فقها وقتی اجماع میکنن بر یک مطلب، اگر هیچ مدرک واضحی نداشته باشه این اجماع منحصر میشه مدرکش به ارتکاز قطعی متشرعه، چون محتمل نیست که فقها در عصر غیبت یک حکمی را بالاتفاق بگن بدون دلیل. ورع و تقوای اینها و علم اینها مانع بوده از این کار. اگر یک چیزی باشه که محتمل باشه دلیل اینها باشه، خب ما باید به اون مطلب نگاه کنیم ببینیم اون دلیل رو ما قبول داریم یا قبول نداریم. اما اگر هیچ دلیلی در بین نباشد، کشف میکنیم که برای فقها روشن بوده این مطلب بی دلیل، یعنی ارتکاز قطعی متشرع بر این حکم بوده. ارتکاز متشرع بر یک حکمی باشه، خب این که یک روزه به وجود نمیاد، این ناشی خواهد بود از این که در زمان ائمه این ارتکاز بین اصحاب ائمه بوده و لا محاله کشف میکنیم از نظر معصوم. رو این جهت گفته میشه که اجماعی که مدرکی است یا محتمل المدرک است کاشف از رأی معصوم نیست، و الا ما هم قبول داریم اگر ارتکاز متشرع در زمان ائمه را ما کشف بکنیم، ولو این ارتکاز مستند باشه به یه دلیل ناقص مثل انما المشرکون نجس، همین برای ما کافی است. علت این که میگوییم اجماع فقها اگر مدرکی باشه اعتباری بهش نیست، چون کاشف از ارتکاز متشرع نیست، بعد از این که محتمل است مستند باشه به این دلیل عقلی. بله، همه همین رو میگن. خب فرض اینه اینجا اختلاف نیفتاد، تو این مسئله آمدن گفتن مثلا نماز در لباس مخصوص باطل است بدون اختلاف. صاحب جواهر میگه فضل ابن شازان کلامش ثابت نیست، اگر هم ثابت باشد مخل به اجماع نیست. اینجا که اختلافی رخ نداد و میگن این کشف میکنه از ارتکاز متشرعه بر این مطلب، ولیکن اشکال اینه که نه، بعد از این که یک دلیل‌های عقلی ذکر شده ما احتمال میدیم مستند این مجمعین همین دلیل‌های عقلی بوده و دیگه کاشف از ارتکاز متشرع نخواهد بود. وجه دوم وجهی است که سید مرتضی در ناصریات و شیخ طوسی در خلاف ذکر کرد، گفت ما تکلیف به نماز یقیناً داریم، اگر نماز در لباس مباح بخونیم یقین به براءت ذمه پیدا میکنیم، اما نماز در لباس مغصوب بخونیم شک داریم در براءت ذمه. الاشتغال الیقینی یقتزل فراغ الیقینی. خب جواب این رو هم عرض کردیم که این مورد اگر نوبت به اصل عملی هم برسه مجرای براءت نه اشتغال، چون شک در سعه و زیغ تکلیف داریم، نمیدونیم شارع به ما گفته سل لا بشرط من اباحت لباس یا گفته سل به شرط اباحت لباس، میشه اقل و اکثر ارتباطی و مجرای براءت. وجه سوم که باز در خلاف ذکر شده، گفتن که لبس لباس مغصوب غصب است و قبیح و با قصد قربت تنافی داره. چه جور آدم نماز بخونه به قصد قربت در حالی که مرتکب این فعل قبیح؟ خب اینم جواب دادیم، گفتیم قصد قربت فقط در انجام طبیعی واجب معتبره، نه در خصوصیات و مقارنات. شما باید نماز به خاطر خدا بخونید، اما اینکه این لباس رو انتخاب کنید به خاطر خدا، این مکان رو انتخاب کنید به خاطر خدا، این زمان رو انتخاب کنید به خاطر خدا، نه، این خارج از امر وجوبی است و نیاز به قصد قربت نداره. وجه چهارم ریا دلیل خاص داره. ریا من عمل لی و لغیری فهو لغیری، یا اون کسی که ریا میکنه بهش میگن یا منافق یا مشرک. ظاهر ادله اینه اگر عملی مصداق ریا باشه این عمل باطله. این ظاهر ادله است. ریا خصوصیت داره، اما دوائی آخر غیر ریا میره پشت سر این امام جماعت نماز میخونه تا او ورقه وامش رو امضا کنه. چه اشکال داره؟ نمازش صحیحه، ریا نکنه ها، نه این که این امام جماعت بگه عجب آدم خوبیه نماز جماعتش ترک نمیشه، نه اون ریا. بگه که معلوم میشه که منو قبول داره، معلوم میشه که با ما مشکل نداره، این که دیگه ریا نیست که. این که پشت سر این آقا نماز بخونیم برای اینکه فکر کنه ما قبولش داریم، این ریا نیست، مشکل نداره نماز. حالا جماعت صحیحه یا صحیح نیست بحث دیگریست، جماعت هم صحیحه، برای اینکه شرط نماز جماعت طبق مبنای صحیح قصد قربت نیست. نماز جماعت یک فردی است از افراد نماز، نیاز به قصد قربت نداره. نه امام جماعت نیاز داره قصد قربت بکنه و نه مأموم نیاز داره قصد قربت کنه. اینکه آقای سیستانی احتیاط واجب کردن که در نماز جماعت شرکت در جماعت به قصد قربت باشه دلیل نداره، مشهورم این رو قائل نیست. بگذاریم وجه عرض خدمتتون که چهارم، وجه چهارم روایت تحف العقول بود، وصیت امیرالمؤمنین به کمیل انظر فیما تصلی و علام تصلی فإن لم يكن من وجهه وحله فلا قبولا. ببین در چه چیزی نماز میخوانی و بر چه مکانی نماز میخوانی، اگر از راه حلال نباشد نمازت قبول نیست. خب آیون غیر از اشکال سندی که این سند تحف العقول اعتبار ندارد، مرسل است، و این حدیث ولو در کتاب بشارت المصطفی تألیف عماد الدین طبری عاملی با سند ذکر شده، ولی سند او از بی سندی بدتره چون مشتمل است بر مجاهیل. علاوه از جهت متن هم اشکال کردن، گفتن لا قبوله، قبول نیست، این هم از باطل بودن است. مرحوم آقای خویی در اینجا این اشکال رو مطرح کرده که عرض کردیم در بحث ریا در وضوع، در جلد بله جلد 6 صفحه 8، اونجا تصریح میکنه که آقا قبول یعنی صحت، عدم قبول یعنی بطلان، و عرفن هم همینه. الان اگر کسی یه هدیه‌ای برای شخصی بیاره، او بگه من قبول ندارم، قبول نمی کنم این را از شما، یعنی چی؟ نه اینکه ثواب نمیدهم، یا یک عملی رو انجام بده، مثلا لباس شخصی رو بدوزه، او بگه قبول نیست، یعنی ثواب نمیدم، پاداش نمیدم، یا نه این عمل تو کل عدمه. بعد آی خویی در اون بحث فرموده که این که سید مرتضی گفته که عدم القبول شاید به معنای عدم الثواب باشه، قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، یعنی انما یثیب الله المتقین و الا شرط صحت عبادت تقوا نیست. ایشون آقای خویی فرموده این استدلال ناتمامه. انما یتقبل الله من المتقین اولا ظاهرش یعنی مؤمنین، انما یتقبل الله من المؤمنین که عنوان مشیر مؤمنینه که متقی هستن. از قربا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَعْبَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ سَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. خب اون نمیخواست بگه که خدا فقط از انسانهای عادل عملشون رو قبول میکنه، میخواست بگه از انسانهای مؤمن خدا عمل رو قبول میکنه، نه از انسانهای کافر و غیر مؤمن. چون قابیل کافر بود، مشکل قابیل این نبود که فاسق است، عادل نیست، نمیشود پشت سرش نماز جماعت خوان. قابیل کافر بود. انما یتقبل الله من المتقین، تو مؤمن نیستی. بعد ایشان فرموده که بر فرض، بله برای اثر وضعی قربانی، قربانی بکن قابل، حتما لازم نیست که مؤمن به خدا و روز معاد باشه. ایشون فرموده بر فرض شما این آیه رو بگید که مراد از متقین یعنی عادل ها، خب قرینه قطعیه داریم که قبول رو هم کنیم بر ثواب. چرا؟ برای اینکه به ضروره شرط صحت عبادت عدالت نیست. ان الحسنات یذهبن السیئات، بالاخره انسان ها عمل نیک دارن عمل بد دارن، اینجور نیست که بگیم چون عمل بد داره عمل نیکش اصلا صحیح نیست، ربطی نداره به این روایتی که میگه که اگر کسی در لباس مقصود نماز بخواند عملش غیر مقبول است. این هم میشه بر همون معنای عرفیش که یعنی صحیح نیست. به نظر ما اون فرمایش آقای خویی در بحث وضو درست نیست، همین فرمایش ایشان در همین بحث درست که فرمود قبول عام است از صحت و ثواب و عدم قبول عام است از نفی صحت و نفی ثواب. خب در روایت صحیحه داریم که فرمود که کسی که شرب خمر کند، صحیح عبدالرحمن بن الحجاج، من شرب الخمر لم یقبل الله له صلاتن 40 یوما. الانم اگر کسی بگه خدا این عمل را قبول نمی کند، هیچ عرفی نمی فهمه یعنی این عمل صحیح نیست. چون خدا دو شأن داره، هم شأن قبول در مقام اعطاء ثواب داره، هم شأن قبول در مقام مولویت و عبودیت داره که مقام امتثاله. خب وجه عرض شود خدمتون که پنجم، بله انما یتقبل الله من المتقین، اون آیه رو اگر میفرمایید آیه باید توجیه بشه، همون توجیهی که آیه خویی کرد، یعنی من المؤمنین. برای اینکه بلا اشکال شرط اعطاء ثواب هم عدالت نیست. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی افراد فاسق هیچ ثوابی در آخرت نصیبشون نمیشه، این محتمل نیست. انما يتقبل الله من المتقين. این که شما معنا میکنید انما يتقبل الله من المتقين که میخواهید بگید متقیه در همون عمل، یعنی در اون عمل، اون عملش، در اون عملش رعایت تقوا و شرایط بکنه. خب این خلاف ظاهره، خب این ضرورت به شرط معمول دیگه، یعنی انما یقبل الله العمل الصحیح. اب نداره، این توجیهه که میکنید خلاف ظاهر آیه. بله صداتون خیلی ضعیفه. بله آقا هم اشاره کردن. حالا اون یک مصداقی است که عملی که حرام هست، اصلا خود در اون روایت میگه مال دزدی رو صدقه دادن، این اصلا هیچ صحیح نیست. انما یتقبل الله من المتقین، اونم یک مصداق از این آیه که حالا یا تفسیر به بطن قرآنه یا یکی از مصادیق این آیه است، اشکال نداره. اما ظاهر آیه بیش از اینه. ظاهر آیه اینه که اصلا از غیر متقی عمل قبول نمی شود. این رو باید توجیه کرد، حتی به معنای ثواب هم نمیشه گرفت، چون شرط ثواب دادن بر اعمال که تقوا نیست. بله اگر مراد اینه که تقوای در این عمل، یعنی انما یقبل الله العمل الصحیح، خب این ضرورت به شرط معموله و کسی مخالف این نیست. انما یقبل الله العمل الصحیح و معلومه، انما لا یقبل الله العمل الفاسد. مورد آیه که عمل عبادی بود، قربا قربانن و شرط صحت عمل عبادی قصد قربته. قابیل قصد قربت نداشت و عملش اصلا فاسد بود، چون عبادت بدون قصد قربت فاسده. بله حالا خب این هم وجه چهارم. بله وجه پنجم هم روایت عرض شد خدمتتون که روایتی بود که خوندیم، مرسله صدوق، که لو انهم اخذوا ما نهاهم عن فانفقوا فی ما امرهم الله بهی ما قبله منهم، اگر مردم حرام را بگیرند و انفاق کنند در امتثال امر الهی، این عملشان مقبول نیست. خب لباس مغصوب را میگیرند با آن نماز میخوانند، این عمل مقبول نیست. که ما اشکال کردیم هم به سند آن و هم به دلالت آن، گفتیم اولا انفقو ظاهرش انفاق و صرف یک مال است، نه انتفاع از اون مال. لباس پوشیدن انفاق لباس نیست. انفاق یک شی این است که مصرف استهلاکی بشود، نه مصرف انتفاعی. مثل اینکه مالی را به فقیر میدهیم، این انفاق است. مالی را از بین میبریم، خرج میکنیم، اما لباسی را میپوشیم، این مصداق انفاق نیست. علاوه بر این که عدم قبول مساوی با عدم صحت نیست. وجه ششم، این روایت در کافی هم نقل شده، منتها در سندش محمد ابن سنانه که به نظر ما معتبر نیست. وجه ششم، وجهی است که صاحب مدارک نقل میکنه. صاحب مدارک اینجور میگه، خوب دقت کنید، میگه بعضی ها گفتن که کسی که لباس مغصوب میپوشه مأمور به نزع این لباس و رد به مالکش. آقایی که داری نماز میخونی لباس مغصوب در بدنت هست، انزعه و رده الی مالکه. و این متوقف بر فعل کثیره، فعل کثیرم ضد نمازه. خب پس ما مأموریم به چیزی که ضد نماز است، مأموریم به بیرون آوردن این لباس و رد آن به مالکش، و این ضد نماز است چون فعل کثیر است. و امر به شی مقتضی نهی از ضده. امر به نزع و ارجاع به مالک مقتضی نهی از ضدش است که ادامه نمازه. پس ما نهی داریم از نماز، نهی از نماز هم مقتضی فساده. این استدلال که در مدارک نقل میکنه اگه تمام بشه که مختص لباس مغصوب نیست، هر مال مغصوبی ولو همراه مسلی نباشد، همین مشکل رو داره. تلویزیون غصبی گذاشته تو اتاقش، خب شروع میکنه نماز میخونه، همین اشکال میاد که شارع گفته که رد کن این تلویزیون غصبی را به صاحبش. و رد کردن تلویزیون غصبی به صاحبش متضمن فعل کثیره. خب باید بره تلویزیون رو برداره ببره تحویل صاحبش بده. خب اینجا بگید امر بشه مختزی نهی از ضدشه که نمازه. خب این که اختصاص به لباس مغصوب نداره که. هازا اولا. ثانیا این اشکال اخذ از مدعاست. فرض کنید که عبای غصبی بر دوشش، صاحبش هم همون بغلش ایستاده، عبا رو در میاره میندازه جلو صاحبش، این که متضمن فعل کثیر نیست که منافات با نماز داشته باشه. و گاهی الان اصلا ممکن نیست رد این مال به صاحبش، باید حفظش کنه، عبای دوستش رو از حجره بی اجازهش ورداشت، آورده مدرسه، آورده تو کلاس درس. خب این عبا رو الان بندازه اون طرف که یک دزدی میاد ورمیداره میبره. این اصلا مأموره که حفظ کنه عبای هم حجرش رو. الان هم که هم حجرش معلوم نیست کجاست، پیداش نمیشه، که از زور باید برگرده حجره عبا رو تحویل بده. پس اینطور نیست که هر غصب لباسی همراه با این باشه که همین الان در اثنای نماز بگن در بیارش همین الان ببر به صاحبش تحویل بده. گاهی میگن نه حفظش کن، حفظش هم به اینه که به دوشت بذاری، چون راه دیگه ای نداری برای حفظش. پس این دلیل ها خاص از مدعاست. پس این استدلالی که صاحب مداره نقل میکنه درست نیست. و اشکال مهم به صاحب به این استدلالی که در کلام صاحب مدارک نقل شده اینه که آقا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، و الا شما کفشتون رو در آوردید روی فرش مسجد، روی کفش دیگران اومدید آخر مسجد نماز میخونید، الله اکبر، ملائکه میگن الله اکبر و بی خود. چرا؟ برای که تو امر داری بری اون کفشت رو از روی فرش مسجد برداری، کفشت رو از روی کفش مردم برداری، و این با نماز تنافی داره دیگه. پس نماز این آقا هم باطل. آقا امر بشه مقتضی نهی از ضد دخاس نیست. اگر هم باشه این نهی نهی نفسی نیست، نهی غیریه، نهی غیری اقتضاء فساد نداره. این رو بعدن بیشتر توضیح میدیم. نهی غیری کاشف از مبغوضیت فعل نیست و با محبوبیت نفسی فعل قابل جمعه. مرحومای خویی این وجه رو جوری دیگه ای تقریب کرده. ما نمیدونیم آقای خویی از کجا این رو گرفته، چون اینی که در مستمسک هم نقل کردن از مدارک، و در مدارک هم ما دیدیم که میگه وقت یقال، اونیش که بیان کرده آقای خویی میگن وقت یقال، این وجه رو اینجور تقریب میکنن. خوب گوش بدید، میگن این وجه اینه که این کسی که لباس مقصود در بدنش هست مأمور است به ابطال این نماز. بهش میگن نمازت را ابطال کن و این لباس مقصود را به صاحبش برگردان. امر به ابطال، ولو ما بگیم الامر به شی لا یقتضی نهی عن ضده، ولیکن امر به ابطال قابل جمع با امر به اتمام نیست. ببینید در امر به شی که میگن مقتضی نهی از ضد نیست، امتیازش اینه با ترتب قابل تصحیحه. در همون مثال کفشی که گذاشته روی فرش مسجد، خب بهش میگن برو نمازت رو رها کن، اون کفش رو از فرش مسجد بردار. ولیکن اگر عصیان میکنی نماز بخوان، مانعی ندارد. امر ترتبی میکنن به نماز علی تقدیر عصیان امر به برداشتن کفش از روی فرش مسجد. اما در مثال امر به ابطال معنا نداره که بگن ابطال بکن نمازت را با در آوردن این لباس قصبی و دادن آن به مالکش، ولیکن اگر ابطال نمی کنی نماز را، این نماز را اتمام کن. خب اگر من ابطال نمی کنم این نماز را، یعنی اتمام می کنم. این امر ترتبی محاله، طلب الحاصل میشه، چون میگه اگر ابطال نکردی، یعنی اگر نمازت را اتمام میکنی اتمام کن آن را، و میشه طلب حاصل. شرط امر ترتبی به ضد واجب اینه که امر و طلب حاصل نباشه. مثل این نشه بگه که بر تو واجب است سفر، ولی اگر سفر نمی روی در وطن باش، معنا نداره. خب اگر در سفر نمی روم یعنی در وطنم، اگر در وطنی در وطن باش. اینجا هم میگه ابطال کن نماز را، اگر ابطال نمی کنی یعنی اتمام می کنی نماز را، اتمام کن نماز را، معنا نداره. حالا مرحوم آقای خویی این تقریب رو که ذکر میکنه دو تا جواب میده. عرض میکنم آقای خویی فرموده اولا این امر به ابطال در خصوص جاییست که ساتر مقصود باشه، تا بخواد ساتر رو در بیاره میشه منکشف العوره دیگه، نمازش باطل میشه. اما اگر عباش مثلا غصبیست، امر به نزع عبای غصبی، امر به انداختن عبای غصبی روی زمین که امر به ابطال نیست، پس این بیان مختص است به جایی که ساتر مقصود، که نزع ساتر مقصود همان ابطال نماز هم. ولیکن این را بدانید اینجا ما امر به عنوان ابطال که نشدیم، امر به ایجاد ذات مبطل شدیم. نگفتن ابطل صلاتک، گفتن انزع الساتر المقصود. میتونه امر ترتبی بکنه، بگه نزع کن ساتر مقصود را، ولی اگر نزع نمی کنی ساتر مقصوب را نماز بخون. طلب الحاصل نیست، چون ممکنه ساتر مقصوب رو نزد نکنه نمازم نخونه. امر به نزع ساتر مقصوب امر به ایجاد ذات مبطل، نه امر به عنوان ابطال. خب ممکنه کسی اسیان کنه این امر را، یعنی ساتر مقصوب رو در نیاره، نمازش را هم ادامه نده، نمازش رو رها کنه، اما ساتر مقصود تو بدنش هست. پس میتونه بگه شارع اگر نزع نمی کنی ساتر مقصود را، میتونی نماز بخونی میتونی نماز نخونی. پس من ازت خواهش میکنم حالا که نزع نکردی ساتر مقصود را، نمازت رو بخون، نمازت رو اتمام کن. بعد آقای خویی فرموده حتی تا اگر به این آقا میگفتن ابطل صلاتک، باز ما میگفتیم مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت به طور مطلق میگن ابطل صلاتک، اینجا ترتم معنا نداره، بگن ابطل صلاتک و ان لم تبطل صلاتک فاتم صلاتک، بله این معنا نداره. اما اگر ابطال خاص مورد هم باشه، بگن ابطل صلاتک به نزع ساتر المغصوب، ابطال کن نمازت را به در آوردن این ساتر مغصوب. و الا اگر ابطال نکردی نمازت را با نزع این ساتر مغصوب، نمازت را از جهات دیگر ابطال نکن، نمازت را اتمام کن. این هم طلب الحاصل نیست، چون ممکنه این آقا ابطال نکنه نمازش را با نزع ساتر مقصود، ولی نمازش را اتمام هم نکنه، لباس مقصود تو بدنشه و این نمازش رو هم با اتمام نمی کنه، شروع میکنه با رفیقش حرف زدن. پس ابطل صلاتک به نزع ساتر المقصوب و ان لم تبطل صلاتک به نزع ساتر المقصوب فاتم صلاتک، این طلب الحاصل نیست، چون ممکنه ابطال نکنه نمازش رو با نزع ساتر المقصوب، ولی نمازش رو اتمام هم نکنه، با همون ساتر مقصوب وسط نماز شروع کنه با بغل دستیش حرف زدن، اتمام نکرده نماز و نزع ساتر مقصوب هم نکرده. این محصل فرمایش آقای خویی. به نظر ما آقای خویی خوب بود، دو تا جواب دیگه میداد. اولا ما امرت به نزع نداری. کجا واجب نزع؟ اونی که حکم شرعی است اینه که غصب حدوثاً و بقاءاً حرامه. ما امر نداریم به نزع ساتر مقصود. بقاءاً هم حرام است لبس ساتر مقصود. کجا گفتن انزع؟ انزع حکم عقل نه حکم شرع، از باب اجتناب از حرام بیشتر. ثانیا چه اشکالی دارد؟ حتی ما مکلف باشیم به ابطال نماز مطلقا، مثل که نماز نافله میخونیم، پدر یا مادر گفت که نمازت رو قطع کن و ما گفتیم اطاعت والدین واجبه الا فی معصیت الله، که حتی در نماز فریضه هم بعضی ها همینو میگن، میگن اگر وسط نماز پدر یا مادر گفت نمازتو قطع کن باید قطع کنی، چون قطع نماز فریضه مطلقا حرام نیست. پس میشه ما امر بشیم به قطع نماز، ولی چه اشکال داره حالا اگر نمازو ادامه دادیم؟ این نمازی که ادامه میدیم مصداق اون نماز واجب باشه، خصوص این نماز که واجب نشده تا بگیم قابل جمع نیست. صرف الوجود نماز واجب شده یا مستحب شده، چه اشکال داره ما مرخص باشیم وضعاً در تطبیق اون صرف الوجود بر این فردی که به عنوان ثانوی مأموریم به قطع آن؟ این چه اشکالی داره؟ این رو ترخیص در تطبیق بر این فرد، ترخیص حیثی و وضعی، یعنی از حیث امتثال اون واجب یا مستحب مشکلی نیست، ولو به عنوان ثانوی امر به قطع این نماز هم شما داشته باشید. توضیح این مطلب رو انشاءالله در بحث های آینده خواهیم داد، بقیه وجود رو فردا عرض میکنیم.
نهی داریم از استمرار قصد، خب همین کافیست که جمع نمیشه با هم به اتمام.